بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق صفحه 80 سطر 11. بیان ذلک ان القدرت فی الاصل هو ان یکون الحیوان بحیث یستر عنه الفعل اذا شاء ولا یستر اذا لم یشاء. بحث در این داشتیم که قدرت دو معنا دارد، یک معنا مورد اتفاق و معنای دیگر مورد نزاع. قدرت به معنای مشیت فعل و ترک و همچنین صحت فعل و ترک، این مورد نزاع نیست. همه قبول دارند، همه قبول دارند که قادر کسی است که انشاء فعل و الا یشاء لم یفعل، یا کسی است که یسه منه فعل و ترک. این معنا مورد توافق هم است، اما یک معنا داریم که مورد نزاعه و اون اینه که قادر کسی است که اگر بخواهد انجام دهد و مدتی هم انجام نداده باشد. به تعبیر بهتر قادر کسی است که تارک فعل باشد و هرگاه بخواهد بتواند اون فعلی رو که تا حالا ترک کرده انجام بده. این مورد نزاعی که آیا قادر همچین کسی هست که اول باید تارک باشه بعدن هر وقت خواست انجام بده، یا اگه از اول هم انجام داد و هیچ وقت تارک نبود بلکه همین اندازه که میتونست تارک باشه او رو قادر میگن. این مسئله اختلافیه که باید در موردش بحث کنیم. این ادعا رو ما در جلسه گذشته داشتیم، حالا میخوام مطلب رو بیان کنیم. یعنی میخوام مورد نزاع رو ذکر بکنیم، نمیخوام فعلا استدلالی بکنیم، اگرچه در بین کلماتمون هم یکی از دو طرف نزاع رو ترجیح میدیم. ایشون میفرماد که قدرت در لغت ابتداعا بر یه حالتی از حالات حیوان اطلاق میشد. حیوان یعنی موجود زنده. اگر حیوان طوری بود که فعل از او صادر می شد اگر می خواست و فعل از او صادر نمی شد اگر نمی خواست، بهش می گفتیم قادر. قدرت در حیوان به معنای این است که اگر بخواهد انجام دهد و اگر بخواهد ترک کند. لازمه این معنا اینه که از حیوان امکان دارد فعل صادر شود و امکان دارد ترک صادر شود. این همون مشیت نیست، لازمه اونه. معنای اولی که کردیم این بود که اگر بخواهد انجام دهد، اگر هم ترک و بخواهد ترک کند. لازمه این که با خواستن فعل انجام بشه و با خواستن فعل فعل انجام بشه، با خواستن ترک ترک انجام بشه، لازمش اینه که این حیوان امکان هر دو را دارد، امکان فعل رو دارد، امکان ترک هم داره، که ما تعبیر میکنیم از امکان به صحت. میگیم صحت فعل و صحت ترک، یعنی امکان فعل و امکان ترک. این لازمه اونه. یعنی اگر فعل خواست فعل انجام دهد، اگر ترک رو خواست ترک انجام دهد، این به ما نشون میده که پس برای این حیوان امکان فعل و امکان ترک هر دو هست، که وقتی که این دوتا امکان باشد او میتواند هر کدوم رو بخواهد انجام دهد. امکان فعل هست وقتی میخواهد فعلیت فعل درست میشه، امکان ترک هست وقتی ترک رو میخواهد فعلیت ترک درست میشه. پس اصل امکان لازم میاد از اون که وقتی خواست تونست انجام بده و وقتی خواست تونست ترک بکنه. از اینجا میفهمیم که اصل فعل و ترک برای این حیوان ممکنه. من دارم توضیح میدم که کسی گمان نکنه اذا شاء فعل و اذا شاء لم یفعل با صحت و ترک و الفعل یکیست، بلکه لازم و ملزومن. یعنی اذا شاء فعل و اذا شاء ترک میشه ملزوم، یسه الفعل و ترک میشه لازم. این دارم توضیح میدم که این دوتا رو یکی نگیرید، همونطور که عرض میکنم لازم و ملزوم بگیرید. یعنی وقتی با خواستن انجام داد و با خواستن ترک کرد، از اینجا کشف میکنیم که پس میتوانسته انجام دهد و میتوانسته ترک بکند. اگر نمیتوانست با مشیت هم صادر نمیشد یا با مشیت ترک نمیشد. پس میتونه انجام بده که هرگاه بخواهد انجام میدهد و میتواند ترک کند که هرگاه بخواهد ترک میکند. خب پس این دوتا تقریبا یک معنا میشن، یکی لازم دیگری است، ما این هر دو رو یکی حساب میکنیم. خب حیوان قدرت داشت و قدرتش هم به این معنا بود. در مقابل این قدرت عجزه. عجز این است که وقتی بخواهد نتواند انجام دهد و وقتی بخواهد ترک کند نتواند ترک کند. لازمش اینه که این چنین موجودی امکان فعل و ترک برایش نباشد، یعنی صحت الفعل و ترک نداشته باشد. عجز مقابل شد با قدرت، هر دو هم در حیوان. حالا مقابله به نحو تضاد یا به نحو تناقض، این بستگی داره به این که عجز چطوری معنا کنیم. ثبوتی معنا کنیم میشه ضد قدرت، سلبی معنا کنیم میشه نقیض قدرت. ایشون گاهی تعبیر به نقیض میکنه، گاهی تعبیر به ضد میکنه، اشکالی نداره، هر دوش درسته، چون اقوال مختلف داریم. میتونه بگه متضاد اشاره به اون قول بکنه، میتونه بگه متناقض اشاره به قول دیگه بکنه. خب پس روشن شد که در حیوان دو تا صفت وجود داره، یکی قدرت یکی عجز، که این دو تا صفت مقابل هم قرار دارن. این یه مطلب. مطلب دیگر که باید زمینه کنیم به این مطلب اول اینه که هرگاه دو صفت متقابل در جهان وجود حاصل بود، ما کدام یکی از این دو رو میتونیم به خدا نسبت بدیم؟ گفته می شود اونی که اشرفه، اونی که اشرفه به خدا نسبت می دهد. خب در بین این دوتا، این مقدمه دوم بود. مقدمه اول این که برای حیوان یعنی برای موجود زنده دو صفت متقابل وجود داره، حالت به تقابل تضاد یا به تقابل تناقض، یا شاید هم عدم ملکه. این دوتا صفت متقابل در موجود زنده وجود داره. مقدمه دوم، اگر دو صفت متقابل داشتیم، اشرف و امکان راه دادنش در خدا بود، اشرفش رو برای خدا ثابت میکنه. امکانش برای خدا بود یعنی صفت صفت وجودی بود، صفت ماهوی نبود. صفت ماهیت باشه مخصوص همون ماهیت، به ماهیت دیگه هم شاید نتونیم نسبت بدیم، تا چه برسه به خدایی که ماهیت نداره. اگه صفت صفت وجودی بود که عجز و قدرت هم این چنینه، ما باید اشرفش رو به خدا نسبت بدیم و اشرف بین این دوتا قدرته، پس باید قدرت رو به خدا نسبت بدیم. تا اینجا روشن شد، تا اینجا معلوم شد که ما باید قدرت رو به خدا نسبت بدیم، اون یکی دیگر رو که مقابله یعنی عجزه به خدا نسبت ندیم. اما قدرت به چه معنا؟ ما گفتیم که اگر دو صفت مخالف داشتیم، مقابل داشتیم، اشرفش رو به خدا نسبت میدیم. نگفتیم معناش عوض کنیم، گفتیم اون اشرف رو نسبت بدیم. خب پس همون معنایی که در قدرت حیوان داشتیم، همون رو هم در قدرت خدا میاریم. منتها اگر این معنا همراه با نقص بود در حیوان، اون نقایصشو در مورد خدا می‌ریزیم کنار. بنابراین تعریف قدرت در خدا هم همین میشه، اذا شاء فعل و اذا لم یفعل. توجه کنید چطوری وارد بحث شد. اول این قدرت رو با این تعریف برای حیوان ثابت کرد. لازم این تعریف رو هم گفت. بعد بیان کرد که این قدرت مقابل هم دارد و مقابلش عبارت عجز. بعد گفت در دو صفت متقابل کرد و مال وجود باشن و ما بتونیم به خدا نسبت بدیم، اونی که اشرفه به خدا نسبت میدیم و اشرف قدرت، پس خدا به خدا همون قدرت رو نسبت میدیم، ولی معنی رو دیگه عوض نمی کنیم، معنی همونه. عبارت ایشون به این صورتی که من عرض کردم نیست. عبارت ایشون اینه، قدرت در حیوان به این معناست، مقابلش عجزه و ما باید اشرف رو به خدا نسبت بدیم نه عجز رو، بنابراین قدرت رو به خدا نسبت میدیم و همه اتفاق دارن بر اینکه خدا قادر است. درباره معناش ایشون صحبتی نمی‌کنه، معنا رو من اضافه کردم. حرفایی که گفتم من رو میگه، من اضافه کردم که به همون معنایی که در حیوان است در خدا میگیم، منتها نقایصی رو که لازمه قدرت در حیوان میریزیم و کاملش رو برای خدا ثابت میکنیم. اما ایشون اینو نمیگه، ایشون میگه که حالا که معلوم شد اشرف رو باید برای خدا ثابت کنیم، پس برای خدا قدرت قائل میشیم و عجز رو نفی میکنیم. در این مسئله همه اتفاق دارن، همه متفقن که خداوند قادر است و عاجز نیست. تا اینجا بحث تمام میشه و معلوم میشه اون معنایی که ما برای قدرت آوردیم، معنای دوم مورد نظر نیست. چون همین میخواستیشون ثابت کنه دیگه، میخواست ثابت کنه که یه معنایی داریم که مورد نظر نیست، همه ثابت کردن برای خدا، یه معنایی داریم مورد نظره، متکلم ثابت میکنه، حکیم ثابت نمیکنه. وقت بعد وارد اون معنای متنازع میشه. الان اون معنایی که درش نظر نیست اون رو مطرح کرد و قدرت به اون معنا رو برای خدا ثابت کرد به اتفاق کلی. بعد معنای دوم رو که متکلمین مدعیان و فلاسفه ممکنن اون رو اثبات، اون رو بیان میکنه و میگه متکلمین این چنین قدرتی برای خدا قائلن. با بیان کردن اون مطلب مجموع اون چه قبلا گفته شد توضیح داده شد. چون شو میگه بیان ذلک، بیان ذلک نه یعنی بیان قدرت متفقون علیه در خداوند، بلکه بیان قدرت متفقون علیه و بیان قدرت متنازعون فی، بیان این دو قدرت رو میکنیم درباره خدا. درباره خدا بحث میکنیم که قدرت متفقون فی چیه، قدرت متنازعون فی چیه. پس هر دو قسمت باید تبیین بشه. قسمت اول رو تبیین کردیم، قسمت دوم وقتی رسیدم عرض میکنم. صفحه 80 این سطر 11 هم بیان ذلک. بیان ذلک یعنی بیان تمام مطلبی که قبلا گفتم، که اون معنا متنازم فیه، اون معنا متفقون علیه. بیان این است که قدرت در اصل، این در لغت قبل از نقل و انتقالات، همون اولی که وضع شد، این بود که حیوان به طوری باشد که یستر عنه الفعل اذا شاء و لا یستر اذا لم یشاء، و یلزم این معنا را صحت و صدور و لا صدور. بعد می فرماید و ضد هذا المعنى العجز. این مقدمه اول بود که قدرت به این معناست، ضدش هم میشه عجز. پس این قدرت و عجز متقابلن، حالا یا با تقابل تضاد یا تقابل تناقض. اینجا گفت وزد دو حاضر معنا العجز، تقابل و تضاد دیره، کلمه زد به کار برد، گفت زد حاضر معنا عجز، پس کلمه زد به کار برد، بنابراین بین هما تضاد قائله. بعد در دو خط بعد میگه عقل حکم میکند به وجوب اتصاب الواجب به اشرف طرف نقیز. اینجا کلمه نقیز به کار میبره. البته این کبرا کلیه، اختصاص به بحث ما نداره، ولی کلمه نقیز به کار برده، نشون میده که لااقل تو این مصداق در همه جا میگه که اگر دو طرف نقیز داشتیم اون اشرف رو بر خدا ثابت کن. خب اگر همه جا میگه، لااقل تو این مصداق این مطلب رو میگه دیگه، میگه در اینجا هم که شما قدرت رو دارید، عجز رو دارید، اشرف دو طرف نقیز رو برای خدا ثابت کن. اینجا هم کلمش جملش میاد که اشرف طرف نقیز، استفاده میشه، نه حالا تصریحی نیست، استفاده میشه که ایشون میخواد مثلا بین قدرت و از تقابل تناقض درست کنه. اینا عبارت های مشیره ها، نمیتونیم بگیم نظر ایشون چیه. شاید کسی عجز قدرت رو متناقض نگرفته باشه، عدم و ملکه ممکنه، ولی متناقض نگرفته کسی. اینا اشاره هاییست که از عبارت ایشون در میاد و هیچ عیبی هم نداره که ایشون عبارتشو عام قرار بده. ما در اصول داریم که در فعل و ترک اطلاق تناقض میکنه، اطلاق متناقضان میکنه، در حالی که فعل و ترک شاید ترک و ثبوتی بگیریم بگیم تضاد دارن. شاید هم حالا بگیم اون کف است که ثبوتیست، ترک ثبوتی نیست. اینا مطالبیست که تو اصول بیان میشه که اونجا آخر سر میگن تناقضی که در اصول گفته میشه اهم از تناقضیست که در فلسفه گفته میشه، که بر ترک هم اطلاق تناقض میکنه. حالا میخوام اینجا اینطوری بگم، شاید منظورش از نقیض در اینجا اون نقیض اصطلاحی نباشه، اما معنی آن باشه. از کلامش استفاده میکنیم که تناقض رو قائله، نه که تصریحی باشه. اون اول که میگه ضد هازل معنا العجز، اینجا تقریبا تصریحه، اما در بعد یک قانون کلی میگه اختصاص به مورد قدرت و عجز نداره. قانون کلی اگر دو طرف نقیض مطرح شد، اونی که اشرفه برای خود ثابت کن، این یه قانون کلیست. منتها چون در این قانون در مورد مانانفی هم میخواد مصداق پیدا کنه، ما استنباط میکنیم که در مانانفی هم ایشون میشه که دو طرف رو متناقضان گرفته و این یه استنباط ماست، یه اشاره ای از ایشونه، تصریحی نیست، لذا نمیتونیم بهش نسبت بدیم. اولی نسبت میدیم یه وزه دازن من را عرشت چه تصریح کرده. بله زده به من مقابل، بله زده اگه به من مقابل بگیرید میتونید بگید تصریح به تضادم نشده، ولی حالا زده غالبا اینجایی که گفته میشه بنای اصطلاحیه. اگه به من مقابل بگیرید همونی چی میفرمایید، تصریح به تضادم نشده، فقط مقابله رو داریم میگه. یه جا از این مقابله تعبیر به زد میکنه، یه جا تعبیر به نقیض میکنه. اگه اینطوری بگیم مثلا هیچ اشکالی نیست، اما اگه بخوام یه خود دقیق تر بحث کنیم، میگیم زد رو تصریح کرده، نقیض رو تصریح نکرده. حالا اینا مهم نیست که حالا ایشون بین قدرت و عجز تضاد قائله یا تناقض قائله، روشنه که تناقض قائل نیست. ولما کان هذا المعنا، این مقدمه دومه. مقدمه اول این بود که این دوتا معنا که قدرت و عجز متقابل همن. حالا مقدمه دوم اینه که لما کان هذا المعنا صفت و کمال للموجود، هذا المعنا یعنی قدرت، به خلاف زدش فإنه صفت نقصن لا محاله. خب معلومه که این قدرت صفت کماله و نقصم صفت و زد عجزم صفت نقصه، و عقل حکم میکند به اینکه واجب است اتصال واجب تعالی به اشرف طرف نقیص. چون چنین است همه اتفاق دارند، همه اتفاق دارند بر اینکه خدا قادر است. قدرت صفت کماله و عجز صفت نقصه، و ما صفت کماله باید به خدا نسبت بدیم نه صفت نقصه. پس قدرت رو به خدا نسبت میدیم، لذاست که همه عقلا اتفاق دارند بر اینکه خدا صفت کماله رو که قدرت هست دارد و صفت نقصی رو که عجز است ندارد. بله؟ نه اغلا رو بعدم میگه متفق الاغلا. لما در عبارت آمده جوابش نمیاد. من فکر کردم اتفقه رو جواب لما بگیریم چون مناسبت داره، یعنی به نظر میرسه که ملازمه است بین اون شرط و این جزا. چون قدرت صفت کماله و برای خدا باید صفت کمال رو ثابت کرد، صفت نقص و نفی کرد، لذا اتفاق دارن عقلا بر این که خداوند قادر هست و عاجز نیست، که اتفاقا میشد جواب. مراجعه کردم به چاپ قدیم شوارق، دیدم اونم واف داره و اتفاق داره. خب از نظر نسخه نتونستم اینو تصحیح کنم، ولی از نظر ولی به صورت تصحیح نظری میتونیم بابا برداریم. نشد که من اون نسخه خطی که اخیراً در اختیارم گذاشته شده ببینم. شاید اون نسخه خطی رو ببینیم و باب نداشته باشیم. و اتفق العقلا کافتن به وجوب الحکم به کونه تعالی قادرن. عقلا همشون یعنی متکلمینشون، فلاسفهشون، فقهاشون، محدثین، همه حکم کردن و واجب دانستن این حکم که خداوند قادر است دون ان یکون عاجزا. خب معنای متفقان علیه تقریبا روشن شد و ادعای اتفاق هم که شد. لکن المتکلمین وارد اون امر متنازعه فیه میشه. متکلمین در این اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل یه بیانی دارن و اون بیان اینه که لم یشاء در جمله دوم صادق است. لم یشاء در جمله دوم صادق است، یعنی در خارج اتفاق افتاده، واقعیت داره. خداوند مدتی لم یشاء بوده، لم یفعل هم بوده. پس لم یشاء و لم یفعل یعنی مقدم و تالی در این قضیه شرطی دوم هر دوش صادقه. فیلسوف بر خلاف میگه در جمله اول که اذا شاء فعله هم شرط که شاء است هم جزا که فعله هر دو صادقه، هر دو مطابق واقعه. ولی در جمله شرطی دوم که اذا لم یشاء لم یفعل است هم لم یشعش کاذبه هم لم یفعلش کاذبه. بعد ممکنه متکلم، البته نمیگه، ولی ممکنه بگه که جمله دوم کاذب کردی، مقدمشو کاذب کردی، تالیشم کاذب کردی. فیلسوف جواب میده جمله دوم رو من صادق میدونم چون ملازمش صادقه و در شرطیه صدقش به صدق ملازمه است نه به صدق مقدم و تالی. شما در شب میگید اذا طلعت شمس فالنهار موجود، شب که نه طلوع شمسه نه وجود نهاره، ولی این قضیتون تو شب صادقه. چرا؟ چون ملازمش درسته. اینطوره که هرگاه خورشید طلوع کند روز موجوده. خب این حرفه درستیه. ولو طلعت شمس که مقدم است و وجود نهاری که تالیس، هر دو الان کاذبه. در شب هر دو کاذبه، هم مقدم هم تالی، ولی قضیه صادقه. چرا؟ چون ملازمش صادقه. در قضیه شرطیه ما به مقدم و تالی توجه نمی کنیم، به صدق مقدم و تالی توجه نمی کنیم، به صدق ملازمه توجه می کنیم. خب پس هم اذا شاء فعل صادقه، هم اذا لم یشاء لم یفعل صادقه و هیچ احتیاجی به این نیست که لم یشاء و لم یفعل هم صادق باشد. متکلم رفته دنبال این که لم یشاء و لم یفعل صادق کنه. فیلسوف میگه نه، لازم نیست دنبال این بری. لم یشاء و لم یفعل چه صادق باشه چه کاذب باشه، قضیه صادقه و مهم صدق قضیه است، مهم صدق مقدم تالی نیست. این شرطیه در مورد خدا صادقه هر دوش. پس خدا قدرت داره. نمیگیم مقدم و تالی صادقه، میگیم شرطیه صادقه. میگیم در مورد خدا صادق است اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. و چون شرطیه صادقه پس قدرت هم حاصله. ولو مقدم و تالی کاذب باشه. شما یه متکلم میگید باید مقدم و تالی صادق باشه تا این شرطیه صادق باشه. ما میگیم در منطق ثابت شده که صدق مقدم و تالی لازم نیست. صدق شرطیه کافی است. و صدق شرطیه رو ما داریم، پس به خدا قدرت رو نسبت دادیم، عجز رو نسبت نداریم، چیزی دیگه غیر قدرت نسبت نداریم. همون معنای قدرت رو که اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل همون رو در مورد خدا صادق تونستیم. توجه میکنید اینجا داره نزاع بین متکلم و فیلسوف مطرح میشه که متکلم در قدرت شرط میکنه که لم یشأ و لم یفعل هم صدق کند و الا قدرت نیست. اما فیلسوف میگه حتی اگر لم یشأ و لم یفعل هم صدق نکنه باز قدرت هست. اونجا که صدق میکنه قدرت هست، اونجا هم که صدق نمیکنه بازم قدرت هست. در مورد ماها مثلا که گاهی نمیخواییم و انجام نمیدیم، بعد میخواییم انجام میدیم، در مورد ما قدرت هست که ازا که لم یشأ و لم یفعلش در مورد ما صادقه. در مورد خدام که به نظر فلاسفه هیچ وقت لم یشأ نبوده و هیچ وقت لم یفعل نبوده، باز قدرت حاصل. بنابراین توجه کردید که مورد نزاع هم بیان شد. مورد نزاع به عبارت این بود که قدرت به معنای این که قادر مدتی تارک باشد بعدن فاعل باشد، قدرتی به این معنا مورد نزاع بود. ما الان نمیگیم قدرتی به این معنا، عبارت عوض میکنیم، میگیم قدرت به معنای اذا شاء فعل و اذا لم یشأ لم یفعل هست به شرطی که لم یشأ صادق باشه، لم یفعل هم صادق باشه. اینو متکلم میگه. فیلسوف میگه نه، به شرطی که ملازم صادق باشد. اینجا اختلاف بینشون درست میشه. یک بار اختلاف رو اینطوری بیان میکنیم که متکلم میگوید قدرت متوقف است بر این که مدتی قادر کار رو نخواهد و بعدن بخواهد. این یه تعبیره از قول متکلم. یه تعبیر دیگه اینه که متکلم میگوید قدرت در وقتی است که این اذا شاء فعل و اذا لم یشأ لم یفعل صدق کند، به شرطی که لم یشأ و لم یفعل هم صدق کند. فقط صدق شرطی کافی نیست. فیلسوف میگه که صدق شرطی کافی است. در اونجا میگه ترک کردن لازم نیست. در عبارت اول میگه ترک کردن لازم نیست، در عبارت دوم میگه صدق مقدم و تالی لازم نیست. پس توجه کردید که اختلاف متکلم و فیلسوف رو هم در قبل با عبارتی بیان کردیم، هم الان با عبارتی دیگه بیان میکنیم. دوتا عبارت ها فرق میکنه ولی مطلب یکیست. لکن المتکلمین اوجبو واجب دانستن وقوع هر یک از مشیت و عدم مشیت رو. یعنی گفتن اذا شاء باید مشیتش باشد، اذا لم یشأ باید لم یشأش باشد. در جمله اول باید مشیت باشد که بسش فعل بیاد، در جمله دوم باید مشیت در یه زمانی ترک شود که پشتش ترک بیاد. و صدور و لا صدور، یعنی مشیت و صدور رو لازم دانستند، همچنین عدم مشیت و لا صدور رو لازم دانستند. گفتن در صدق قدرت قادر هم باید مشیت و صدور داشته باشد هم عدم مشیت و لا صدور، هر دوش باید باشد. فی نفس الامر، فی نفس الامر متعلق به وقوعه، اوجب وقوع اینها را در نفس الامر. یعنی گفتن باید واقع شود هم صدور هم لا صدور، هم مشیت هم عدم مشیت. یعنی هم اذا شاء فعل مشیتش حاصل شود، فعلش هم که صدوری حاصل شود. در اون جمله دوم اذا لم یشأ لم یفعل هم عدم مشیتش حاصل شود، هم اون لا صدورش که لم یفعل حاصل شود. در چنین حالتی قدرت صدق میکند و الا نه. کما هو فی الاصل، چنانچه در اصل، این در حیوان که گفتیم اصل قدرت هم در از حیوان بود، در اصل هم همین شرط داشتیم. اصل این چنین بود که هر وقت نمیخواست ترک میکرد، و یه زمانایی هم بود که ترک میکرد و نمیخواست. در مورد خدا باید همینطور باشه، همونطور که در مورد حیوان که خواستگاه اصلی قدرت و عجز است. همونطور که در حیوان که خاستگاه اصلی قدرت و عجز است، ما حیوان رو قادر می نامیم چون گاهی از اوقات این شی رو نخواسته و ترک کرده و بعدن خواسته و انجام داده. همونطور که در اصل این وضع برقراره، در مورد خدا باید همین باشه که مدتی فلان کار رو، مثلا خلق عالم رو، نخواسته و لذا ترک کرده، بعدن خواسته و انجام داده، اون وقت در این صورت بهش میگیم قادر. اما اگه از اول این عالم رو ساخت، هیچ وقت هم تاره که عالم نبود بهش قادر نمیگیم، بهش میگیم موجب. عاجز هم نمیگیم، بهش میگیم موجب، یعنی مستر به این که خلق کنه. این حرف متکلمه.
اصلی لغوی
بهتر نیست؟ بله، معنی اصلی لغوی کما فعل است، این معنی لغوی ببین نداره. معنی لغوی هم بود، در مورد حیوان بود. بله، چنانچه در حیوان بود، یا به قول شما معنی اصلی لغوی که اونم در حیوان بود دیگه. این قول متکلمینه. به خلاف حکما فانهم لم یوجبوا ذلک. ذلک اشاره است به وقوع، وقوعی که در خط اول هم، یعنی دو خط قبل آمد، وقوع و کل من المشیت و عدم المشیت و صدور و لا صدور فی نفس الان. همه این جمله عربی که خوندم مشان الله ذلک، ولا شک ان ذلک، باز این ذلک هم مشان الله همونه، همون وقوعه. ولا شک ان ذلک امر زائد علی مفهوم شرطیه. ایشون میگه مسلمه که این زائد بر مفهوم شرطیت، در شرطیت مفهوم شرطیت ملازمه است، مفهوم شرطیت اظهار ملازمه است، بیان ملازمه است. این باید صادق باشه. اگه این صادق شد، شرطیت صادق. دیگه مازاده بر این مفهوم شرطیت نیست که ما صدقشو شرط کنیم، صدقشو لازم بدونیم. مقدم و تالی که مفهوم شرطیت نیستن، ملازم مفهوم شرطیته. اگر بخواد شرطیت صادق کنید، باید این مفهوم صادق کنید، یعنی ملازمه. لازم نیست که شما مقدم و تالی رو صادق کنید، چون مقدم و تالی که مفهوم شرطیت نبود. لا شک ان ذلک امر زائد علی مفهوم شرطیه. بنابراین لازم نیست حتما مشیت واقع شود، عدم مشیت واقع شود، بلکه ملازمه واقع شود کافیست. فالحکما حکموا به این که خداوند قادر است، با این که اعتقاد دارن قدم فعل رو، با این که معتقدن قدم فعل رو، در این حال معتقدن به قادر بودن خدا. چرا؟ لأنه صادقون علیه، یعنی بر خدایی که همیشه فاعل بوده، هرگز تارک نبوده، صادقون که لو لم یشه لم یفعل، یعنی ملازمه صادقه. اگر چه لم یشه ایش صادق نیست، لم یفعلش صادق نیست، ولی ملازمه صادقه. تعبیر مرحوم لاهیجی رو توجه کنید. فالحکما حکمو بکونی تعالی قادرن مع اعتقادهم قدم الفعل. نگو مع اعتقادهم قدم العالم، گو مع اعتقادهم قدم الفعل. خیلی عبارت خوبیه، اشاره داره به قول همه حکما، هیچ کس استثنا نمی کنه. حکما امشا قائلن به قدم عالم، صدرا معتقد است به قدم فعل، نه قدم عالم. عالم حادث می دونه، عالم هم فعله. پس اون مشا که قائلن به قدم عالم، به بیان دیگر معتقدن به قدم فعل. صدرام که به حدوث عالم معتقده، معتقده به قدم فعل. همه گفتن قدم فعل را، قدم فعل یعنی قدم فیض. فیض از ازل شروع شده، ولی عالم ما ازلی نیست. مشا میگن همین عالم ما ازلیه، صدرام میگه این عالم ما ازلی نیست، قبل از عالم ما عالم دیگه بوده، ولی مشا میگن همین عالم ما ازلیست. مشا معتقدن عالم ازلیست، یعنی فعل ازلیست. صدرا هم معتقده که فیض ازلیست، یعنی فعل ازلیست. همه به همه حکما قائلن به قدم فعل. اگه میگفت قدم عالم، همه حکما رو شامل نمیشه، فقط شامل مشا میشه، شامل صدرا یا کسانی که تابع صدرا نمیشه. پس عبارت قدم فعل آورده که شامل همه بشه و فلاسفه هستن، حکما هستن که قائل به قدم فعلن، متکلمی قائل به قدم فعل و فعل نیستند. یعنی باید اینطوری گفت، نگیم عالم قدیم است یا حادث، بگیم فیض قدیم است یا حادث، فعل قدیم است یا حادث. متکلم میگه فیض و فعل حادثه، فیلسوف از هر مبنای استفاده کنه میگه فیض یا فعل قدیمه، ولو عالم رو حادث بدونه چنانچه صدر حادث میده. قال الشيخ في الهيات الشفاء، كلام الشيخ در الهيات الشفاء مفادش همین است که تقریبا گفتیم. من فقط عبارات از رو میخونم، معنا میکنم، توضیح لازم باشه عرض میکنم، دیگه دو مرتبه خارج نمیگم، چون همه مطالبش همین است که گفتیم. منتها شیخ میدونید با تفصیل بحث میکنه، اولا ثانیا تمام مقدمه هایی رو که موقوفا علیه مطالبه تو عبارتش میاره، یا اشارتن یا صریحا، به طوری که کلام رو درست بر پایه هایی که باید استوار کنه استوار میکنه، دقیق تو این مسئله که تمام مبانی که این کلامش و این ادعایش داره تو عبارت ذکر بکنه. و من به بعضی از قسمت ها که میرسیم اشاره میکنم اگه یادم باشه. قال الشيخ في الهيات الشفاء فإنه يظن أنها لا تكون موجودة، این قدرت گمان میشود که وجود ندارد مگر برای موجودی که من شأنه ان يفعل و من شأنه ان لا يفعل، شأنش این باشد که لا يفعل باشد و یفعل باشد. خدا شأنش لا یفعل نیست، اذا لم یشأ لم یفعل هست، ولی شأنش این نیست که نخواهد. با اون فیضی که دارد، با اون جودی که دارد، این شأنو ندارد که تایی که فیض باشد، ولی شو همیشه میخواهد. شأنش یفعل است، شأنش لا یفعل نیست. بعضی ها گمان کردن که قدرت برای چنین موجودی که شأنش لایفعل نیست ثابت نیست، ولی ما میگیم قدرت برای کسی که شأنش یفعل است و شأنش لایفعل است به شرط این که مشیتش مصدر فعل یا مشیتش مصدر ترک باشد ثابته، چه شأن لایفعل داشته باشه چه نداشته باشه. فإنها یوزن، یعنی فإن القدرت یوزن انها لا تکون موجودتن الا برای موجودی که منشأنش این است که یفعل و منشأنش این است که لا یفعل، یعنی هر دو شأنو داره و قرآن هر دو شأنم اجرا میکنه. فإن کان منشأنه ان یفعل فقط، اگر شأنش فقط انجام دادن باشه ترک کردن نباشه، فلا یرون ان له قدرتن، رأی نمیدن، نظر نمیدن که برای چنین موجودی قدرت باشد، میگن قدرت نداره. این موجبه، اگرم تعبیر به عاجز نکنن تعبیر موجب میکنن. این زن نیست که بعضی ها دارن، میفهمد و هازا لیسه به صادق، این زن صادق نیست. فإنهو این کان هازا شیء الذی یفعل فقط، ایشون میفهمد که اینی که داره کارو انجام میده و همیشه هم انجام میده، شأنش ان یفعله، هیچ وقت ان لا یفعل در شأنش نیست و در کارهاش نیست. این چنین موجودی که همیشه دارد کار رو انجام میدهد، باید ببینی با اختیار انجام میده، با مشیت انجام میده یا بی اختیار و مشیت انجام میده. اگر بی اختیار و مشیت انجام داد جا داره بهش بگی موجب، اما اگر با اختیار و مشیت انجام داد حق نداری بهش بگی موجبونه، باید بهش بگی مختار. و خدا این چنین است که همیشه انجام میدهد، منتها با مشیت انجام میدهد، با اختیار انجام میدهد، پس موجب نیست بلکه مختار است. فإنه إن کان هذا الشيء الذي يفعل فقط، این کسی که فقط یفعل است لا یفعل درش نیست، اگر یفعل من غیر ان یشاء و یرید، کار داره دائما انجام میده منتها بدون مشیت و اراده، فذلک لیس قدرتن ولا قوتن به هذا المعنا. قدرت نیست، قوه به این معنا نیست. قوه چندین معنا داره. قوه به معنی توانایی که الان مورد بحث ما همینه. یا قوه داریم در مقابل فعل، یا قوه داریم در ریاضی مطرح میکنن عدد رو به قوه برسان، یعنی به توان برسون. قوه قدرت و قوه به هازالمنا یه توانایی. قوه به معنی توانایی، نه قوه در مقابل فعل، نه قوه که در ریاضی مطرحه و نه قوه های دیگری که شیخ در الهیات شفا مطرح کرده که هفتش تا معنا برای قوه گفته. فذلک این چنین انجامی قدرت نیست و قوه به هازالمنا یعنی به معنی توانایی هم نیست. اما و این کانه، این وصلی نیست، این شرطی است، عطفه بر اون این کانه دو خط قبله. و این کانه این شی که فقط یفعل، یفعلو به ارادتن و اختیارن، به اراده اختیار انجام میده، به این جور الا انهو دائم الاراده لا یتغیر اراده، چون دائم الاراده است به ارادش تغییر نمی کنه پس دائما انجام میده، فاینهو یفعل به قدرته، این دیگه با دارو و قدرت انجام میده. پس این که همیشه انجام دهد منافی با قدرت نیست، این که بی اراده انجام دهد منافی با قدرته، و خداوندی که همیشه انجام میدهد بی اراده انجام نمیدهد، از قدرت برش هست. و ذالک این که میگوییم این چنین موجودی که همیشه فاعل است ولی با مشیت و اراده فاعل است، این رو میگیم قادر. این که به چنین موجودی میگیم قادر به این جهت است که حد قدرت الذی یؤثرون هؤلاء، یؤثرون درست نیست، الذی یؤثرون هؤلاء ان یهدوها به موجودن ها هنا، حد قدرتی که هؤلاء یعنی اون زانین، اونایی که زن داشتن یعنی متکلمین انتخاب میکنن، یوسونی یعنی انتخاب میکنن ترجیح میدهن که قدرت رو به اون حد تعریف کنن که همون ازا شعفل و ازا لم یشلم یفله، این حد موجود اونها هونا در اینجا موجوده. حد قدرتی که متکلمین بهش اعتقاد دارن و انتخابش میکنن هاهونا، یعنی در چنین موجودی موجوده. چنین موجود یعنی موجودی که همیشه داره کار انجام میده منتها با اراده و اختیار. درباره چنین موجودی حد قدرت صادقه. حد قدرت چی بود؟ اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل. این حد صادقه. منتها توجه کنید که صدق این حد به این است که شرطیهاش صادق باشه، نه اینکه با قدم تالی صادق باشه، که خود ابن سینا میگه وزالک یعنی صدق این حد در مورد چنین موجودی به این جهت است که هازا یعنی چنین موجودی که همیشه داره کار انجام میده منتها با مشیت و قدرت، با مشیت و اراده، یسه و انهو در مورد این موجود صحیح است که ان یفعل ازا شعه و ان لا یفعل ازا لم یشه. این صادقه. میگیم اگه صادقه پس لم یشعش کجاست؟ لم یفعلش کجاست؟ میگه صدق شرطیه به صدق لم یشعش نیست، به صدق لم یفعلش نیست، به صدق ملازم است که در اینجا حاصله. و کلا هازین شرطیه، این شرطیان هر دو قضیه شرطیان. هر دو قضیه یعنی چی؟ هر دو قضیه خودش معنا میکنه. ای انه اذا شاء فعل، این یک شرطیه، و اذا لم یشاء لم یفعل، این انه اذا شاء فعل و اذا لم یشاء لم یفعل مشانه حاضینی است که تو خود عبارت ابن سینا آمده. اول میگه حاضینه اشاره میکنه به دوتا شرطیه، میگه حاضینه شرطیان، بعد اون دوتا شرطیه رو میاره، یعنی مشانه حاضینه رو ذکر میکنه. ای انه، این ای تفسیر برای حاضینه است. ای انه ازا شعفعل و ازا لم یشلم یفعل، این دوتا هر دو با هم شرطیانه. خب اینو توجه کن، این همون نکته است که ابن سینا به عنوان مقدمه داره ذکر میکنه، یعنی شاید دیگران این جمله رو نمی آوردن اگر میخواستن این مطلب رو بیان کنه، و ایشون این جمله رو آورده. میگه ببین تو تعریف قدرت چی رو اخذ کردی، مقدم و تالی رو اخذ کردی یا شرطی رو اخذ کردی؟ توی تعریف قدرت کدام جمله رو اخذ کردی؟ مقدمش رو اخذ کردی، تالیش رو اخذ کردی که دو تا قضیه حملی است، یا تو شرطیه رو اخذ کردی؟ در تعریف قدرت، در تعریف قدرت شما شرطیه رو اخذ کردی، نه مقدمش رو نه تالیشو. پس ببین صدق شرطیه به چیه. چون شرطیه رو تو تعریف آوردی دنبال صدق شرطیه باید باشی، اگر حملیه رو تو تعریف می آوردی بله دنبال صدق حملیه باید می بودی، اما تو که حملیه رو در تعریف نیاوردی شرطیه رو در تعریف آوردی، پس باید ببینی شرطیه کجا صادقه. همون مطالبه داری میگه، شرطیه صدقش به صدق ملازمشه و در مورد خداوند صدق ملازمه هست، پس شرطیه صادقه. وقتی شرطیه صادقه قدرتی که مفاد شرطیه از حاصله. و انما هما، این دوتا جمله داخل در تعریف قدرتن با قید ما هو شرطیان. این دوتا جمله رو به عنوان این که دو قضیه شرطیه هستن ما در تعریف قدرت اخذ کردیم، نه به عنوان قضیه حملیه که بری سراغ مقدم و تالیش. و لیس من صدق شرطی، صدق شرطی اینی که صدق شرطی مطابق بر استثناء نیست. ابن سینا اضافه داره حرف میزنه بیش از اون چیزی که مرحوم لایجی گفت. مرحوم لایجی گفت صدق شرطی به صدق مقدم و تالیش نیست. ایشون میگه صدق شرطیه به صدق استثناء نیست، به صدق مقدم و تالیش هم نیست. صدق استثناء یعنی چی؟ میگیم که مثلا انهو ازا شاء فعل لکنهو شاء، لکنهو استثناء، لکنهو شاء ففعل، این میشه صادق چون پشتش استثناء رو تونستیم بیاریم. ازا لم یشه لم یفعل در صورتی صادقه که بگیم لکنهو لم یشه و لم یفعل، یعنی این استثناء پشتش بیاد. ایشون میگه نه، صدق شرطی متبقی بر این استثناء نیست، چه این استثناء رو بیاری چه نیاری، فقط بگو ازا لم یشه لم یفعل، اگه دیدی این صادقه کافیه، ولو لکنهو لم یشه لم یفعل صدق نکند. آخه در مورد خدا لکنهو لم یشه و لم یفعل صدق نمی کنه. ایشون میگه ولو این استثناء صدق نکند قضیه شرطی صادقه، صدق شرطی به صدق استثناء نیست، همونطور صدق شرطی به صدق مقدم و تالیش نیست. ولیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثناء اون به وجه من الوجود، نه استثنای سلبی نه استثنای ایجابی. وقتی میگه اضاف شاء فعل لکنه لم یشاء لم یفعل هم لازم نیست، لکنه شاء ففعل هم لازم نیست، هیچ کنون از دو استثناء ها لازم نیست، به بچه من الوجود، نه استثناء سلبی لازم نه استثناء ایجابی. وقتی هم میگه ازا لم یشه لم یفعل، نه استثناء لم یشه لازمه نه استثناء شاه لازمه، نه همون مقدم و تالی رو استثناء کن نه نقیزش رو استثناء کن. وقتی میگه لم یشه ازا لم یشه لم یفعل، هر خودشو بخوای استثناء کنی میگی لکنه لم یشه فلم یفعل، نقیزش رو بخوای استثناء کنی میگی لکنه شاه ففعل. ایشون میگه نه استثنای نقیز لازمه نه استثنای خودش لازمه، هیچ کدوم دخالت نداره، استثنا به وجه من الوجود لازم نیست، یعنی نه استثنای خودش نه استثنای نقیزش. او صدق حملی یعنی ولیس من صدق شرطی ان یکون هناک استثنا اون او یکون هناک صدق و حملیه. این صدق و حملیه نه بر استثناست، تمام قبل از استثنا برش در میاد. گفتیم لیسه من صدق شرطی ان یکون هناک استثنا اون، باز میگیم و لیسه من صدق شرطی ان یکون هناک صدق و حملیه، حملیهش هم لازم نیست، حملی یعنی مقدم و تالی، مقدم و تالیش که حملیش لازم نیست اینا صدق کند، نه لازم است استثنا صدق کند نه لازم است مقدم و تالی صدق کند. در این حال میبینی قضیه صادقه، چرا صادقه؟ چون ملازمه است صادقه. مهم اون ملازمه است که باید صادق باشه، نه استثناء لازم است صادق باشد نه حملی که مقدم و تالی لازم است صادق باشد. فإنه این دیگه داره توضیح میدم این مطلبو، فإنه اذا صدق قولنا اذا لم یشأ لم یفعل. ببینید ابن سینا از دوتا قضیه شرطیه که تو تعریف قدرت میاریم همین قضیه مختلف مفی رو ذکر میکنه، اون اذا شاء ففعل که مورد اختلاف نیست، ازا شفا فعلا هم فیلسوف قبول دارن متکلم، در ازا لم یشه لم یفل این نزا دارن که آیا در اینجا استثناء شده لکن نهو لم یشه، متجلی میگه باید استثناء بشه، گفته بشه لکن نهو لم یشه فلم یفه، فیلسوف میگه نه این استثناء لازم نیست، متجلی میگه باید حملیه لم یشه و حملیه لم یفعل صادق باشه، فیلسوف میگه نه لازم نیست حملیه صادق باشه. الان اشاره به این مطلب داره، این جمله لم یش اذا لم یش لم یفعل رو ذکر کرده چون مورد اختلاف این جمله است، اون جمله اولی مورد اختلاف نیست. فإنه لیز اذا صدق قول ما که میگیم اذا لم یش لم یفعل، وقتی این قول صادق بود لیس یلزم، اون لیس بسر این یلزم در میاد، وقتی قول ما اذا لم یش لم یفعل صادق بود لیس یلزم که صدق کند استثناء لکنه لا یشاء وقت ما، همونطور که لازم نیست صدق کند حملی لم یشاء. و ازا کذبه عطف بر اون ازا صدقه است، لذا لیسهی که بر سر ازا صدقه در آمده بود بر سر ازا کذبه در میاد، و لیسه ازا کذبه انهو لایشا. البته فیلسوف ادعاش اینه که لایشا کاذبه، لایشا که حملی این جمله شرطی است، مقدم این جمله شرطی است، کاذبه. ایشون میگه کذب این مقدم باعث کذب شرطیه نمیشه، این مقدم کاذب ولی شرطی صادقه. و لیسه ازا کذب انهو لاشه، البته یوجب و ذالک، اون لیسه بر سر یوجب در میاد، یعنی اگر لایشا البته کاذب شد لیسه یوجب ذالک، یعنی کذب لم یشا، کذب لایشا موجب کذب قول ناو ازا لم یشا لم یفعل نمیشه، یعنی موجب کذب این شرطیه نمیشه، کذب اون حملیه لایشا که فیلسوف قائل به کذبشه باعث کذب این شرطیه و اذا لم یشا لم یفعل نمیشه، چون این اذا لم یشا لم یفعل وقتی کاذب میشه که ملازمش کاذب باشه و ملازمه کاذب نیست، ولی مقدمش کاذبه، کذب مقدم باعث کذب شرطیه نیست، اینو میخواد بگه. فعین هازا، هازا یعنی قولنا و ازا لم یشا لم یفعل، به عبارت دیگه یعنی قضیه شرطیه، این قضیه شرطی اقتضا میکند که اگر این موجود نخواهد اقتضا کند که اگر نخواهد انجام ندهد، ولی حالا خواست نخواست هیچ چیز مطرح نیست، هیچ کدوم از این مسائل مطرح نیست، فقط این مطرحه که اگر نخواست انجام نده، خب بله درسته اگر نخواست انجام نمیده، ولی این که خواست یا نخواست اصلا تو این قضیه اعتبار نمیشه و اخذ نمیشه. کما انه اذا یشاء فیفعل، همونطور که اگه بخواد انجام بدهد میدهد، وقتی هم نخواد انجام نمیده، فقط این با صادق باشه که بخواد انجام بدهد نخواد هم انجام ندهد، همین با صادق باشه، اما حالا خواست یا نخواست انجام داد یا نداد اینا دیگه مطرح نیست. و اذا صح انه شاء، انه اذا شاء فعل، میره سراغ اون جمله موجبه است، اون شرطی اولی که اذا شاء فعل، اونجا اینطور میگه وقتی صحیح باشد اذا شاء فعل، صحیح هست که اون وقتی که داره انجام میده با مشیت انجام میده. دقت کن چی میخواد بگه، ببینید زمانی که بین ازل و شروع عالم به قول متکلمین فاصله است، زمانی که بین ازل و شروع عالم، ما برای فیلسوف برای عالم یا برای فعل زمان قائل نیست، میگه از ازل شروع شده، ولی متکلم زمان قائله، میگه بین ازل و زمانی که خدا عالم رو شروع کرده ترک بوده، فیلسوف میگه فعل بوده، حالا اشاره داره ابن سینا به اون فعل، به اون فعلی که بین ازل و شروع عالمه، ایشون میگه که اگر خدا بخواهد و در اون فاصله فعلی انجام دهد صدق میکند که فعل با مشیت انجام گرفته، و چون فعل در اون فاصله با مشیت انجام گرفته پس با قدرت صادر شده نه با ایجاب، اونی داره متشلم رد میکنه دیگه، کاری به لم یشاء و لم یفعل نداره، میره سراغ شاء فعل، در شاء فعل نظر میکنه به اون فاصله بین ازل و زمان شروع عالم به قول متکلم، در اون فاصله خدا فاعله، متکلم میگه تاریکه، فیلسوف میگه فاعله، فیلسوف میگه شاء فعل، در اون زمانم شاء فعل، پس فعل به مشیت، و چون فعل به مشیت قادر بوده قادر بوده که کار کرده. و ازا صح انه ازا شاء فعل، وقتی صحیح باشد که ازا شاء فعل، این صحیح می شود که ازا فعل فقط شاء، در اون فاصله که فعل انجام داده با مشیت انجام داده، پس قادر بوده. ای ازا فعل فعل من حیث هو قادر، چون با مشیت انجام داده پس با قدرت انجام داده. فیصح انه ازا لم یشاء لم یفعل، صحیح است که اگر نخواهد انجام نمیدهد، عکسش هم است، اگر انجام نداد معلوم شه نخواسته. نه انجام نداد مجبور بود و انجام ندادن، انجام نداد نخواست انجام بده، پس انجام ندادنش هم با قدرت بود، چون با مشیت ترک میکرد، همونطور که ما مشیت انجام میداد. ولیس فی هازا، فی هازا یعنی در صحت این دوتا شرطیه که گفتیم، علل خصوص شرطی دوم، لیس در صحت این شرطی دوم که انه یلزم ان لا یشاء وقتا ما، این مسئله اعتبار نشده در شرطی دوم که یه وقتی هم این خداوند نخواهد، این فاعل نخواهد، نخواستن اعتبار نشده، فقط گفته شده اگه انجام نداد نخواسته، این هست و اینم دلیل بر وجود قدرتی. بله؟ لیس فی هازا یعنی در این صحت جمله دوم، در صحت شرطی دوم یا در صدق شرطی دوم اعتبار نشده انه یلزم ان لا یشاء وقتا ما، اعتبار نشده که این قادر یه زمانی مشیت نداشته باشه، بلکه اگر همیشه مشیت داشت و همیشه فعل داشت، چون همیشه مشیت داشته فعلش هم قدرتی بود. و هازا بیان من انف المنطق، کسی که منطق رو بشناسه و بدونه در صدق شرطیش صدق ملازمه لازم است، نه صدق مقدم و تالی یا صدق استثناء. این تا کلام شفا، توجه کردین شفا کلامش چون با مطالب قبل ما تقریبا توضیح داده شد، من دیگه توضیح مجدد ندادم، عباراتش رو خوندم و تبیین کردم، انشاءالله به همین حد روشن شده باشه.